عکس به اونا به طور کامل اونها رو در درون خودش هماهنگ میکنه و زیباشون میکنه و شما میبینید که تغذیه خون تغذیه خودش رو میکنه، مدعا مدعایی میکنه، سخنران سخنران خودش داره و اون سینماییه باز از فرهنگ عاشورا میگه فیلم عاشورایی میسازه و همه و همه میتونن تو این قنا رو داره که همه رو رشد بده.
بله بسیار عالی، ممنون و متشکر از توضیحاتی که فرمودید. انشالله که این فرهنگ رو بشناسیم، به این فرهنگ تأثیر بکنیم و انشالله که حداقل حالا یه اتفاق خوبی که از برکات این جنگ، باز برکات زیادی البته مطمئنن این دفاع مقدس 12 روز داشت، ولی یکی از برکاتش این بود که برخلاف آنچه که فکر میشد که جوانهای ما یواش یواش از این فرهنگ دارن فاصله میگیرن، علی رغم اینکه از آقا میفرمودن و بارها فرمودن که ما جوانانمون هم همون جوان خداجو هستن و اصلا اینطور نیست، به لطف خدا به همه ثابت شد که جوانای ما هم همچنان پیرو مکتب ابا عبدالله هستن و این فرهنگ عاشورایی در وجود جوان ها هست. خدا رو صد هزار مرتبه شکر میکنیم بابت این موضوع.
ما هنوز جوانانی داریم که این جوانای ما تازه ابتدای این فرهنگ رو دارن به جوامع بشری دیگه نشون میدن و من میخوام عرض کنم شما رسانه ای ها که توانستید هم در این جنگ نشون دادید که مخصوصا رسانه جمهوری اسلامی صدا و سیما نشون داد که میتونه نقش خیلی بالایی داشته باشه و در همین فرهنگ عاشورا نشون داد که رسانه که میتونه حسینیه رو داشته باشه، میتونه سینه‌زنی رو داشته باشه، میتونه تمام به نحوی فرهنگ عاشورا رو به بخش‌های مختلف جامعه سرایت بده. من جا داره اینجا تشکر بکنم همه دستندرکاران رسانه که تو فرهنگ عاشورایی پیش قدم هم تو زمین های دیگه هم پیش قدم بودن. خدا انشالله به همه شما عجز بده.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. به ما دعا کنیم انشالله همه نسل های بعد از ما هم امام حسینی باشند، همه فرزندان ما فرزندان این سرزمین امام حسینی باشند و به برکت حضرت ابا عبدالله انشالله ما ایرانمون هیچ وقت بهش آسیبی نخواهد رسید. من سپاسگزارم از شما و تو روزی
موفق.
خدا نگهدار شما. بازم هوای صحن و سرای کرو و ولای امام حسین، بازم نوای گریه کنای پاروزه های امام حسین، بازم صدای دم لوحه های تو هیئتای امام حسین، میچسب چای دست خادمای بزم عزای امام حسین، بازم دعای زهرا برای هر کی زد صدای امام حسین، پا میشه پای سینه زنای تو این شبای امام حسین، از هر لباسی بهتر برامل رخت سیای امام حسین، تنها غمی که واسم شیرینه غم حسینه، اون پرچمی که یه عمر تو اوج پرچم حسینه، تنها دمی که ورد لبام دم حسینه، اون پرچمی که یه عمر تو اوج پرچم حسینه، به محرم رسیدنم خیاله منو امام حسین محاله، به خدا منتظرش بودم یه ساله، جونم هم برا غمش بدم حلاله، روزه از مادرش از من آناله، بچم و نگاه داره دست و پا میزنه نه تو رو خدا، هر کی میرسه نیزه بی هوا میزنه نه تو رو خدا، جلو چشم بچه ها میزنه نه تو رو خدا، نه تو رو خدا، سر وریدنت بس چه کارت به عبا، پیرن حسین افتاده تو دستای یه دبی حیا، زینب و ببین ناله میزنه جدا با محمد.
فدا میخوان منو عذاب بدن وگر نه این همه دل دل نمی کنن میخوان منو عذاب بدن بچم و کشدنن و ول نمی کنن هل هل تون برا چیه خنده به حال و روز زار کی میاد برا شکست من اگه نیست یه پیراهن کهنه به کار کی میاد روحی و قلبی لدهی که یاسته هوای امام حسینه شبا شبای امام حسینه خودم تو هیئت ولی دلم تو صحن و سرای امام حسینه شب اول بگو شکر خدا باز محرمت رو دیدم شب دوم با کاروان بگو آه به کربلا شب سوم تو روزه یه سه ساله میون شور هیئت بگو آقا همه دار و ندارم فدا سر رفیعت شب چهارم بگو زینب زینب بذار عشق چشه تشک چشه سین زنا رو در بیاره دعا کن وسط روزه بگو به حق زینب به قبر میخوند و گریه میکرد روز خونه هیئت میگفت کسی رو درد دل زینه مرهم نمیذاره نمیذاره شب پنجم تموم روز خونا حالشون عجیبه مادری از تو آسمون میخونه امام حسن غریب روزه بچش دلش شکسته بی صبر و شکیبه شب شیشو رو سر جوونا گل پر پر بریز به جای ما مثلش که مکرر بریز کربلا بگیر از سر سفره قاسه هر و این شالله کربلا شیازه شب هفتم یه گهواره ببر مثلا جای رباب تا بده علی از غرای ارباب اومدن لالایی بگو به شناب بده از همین جا تسلا به دل حضرت رباب بیتاب بده شب اشتم شب علی اکبر چه گریه ای کنن همه جوونا حق بدین به که اشکامو ببینن جوونم شده آخر و نروار شب تاسو علم میگیریم دو تا دست میشیم دو دم میگیریم ذکر ای اهل حرم میگیریم ذکر ای اهل حرم میگیریم ای اهل حرم میر و علم دار نیامد سقای حسین سید و سالار نیامد شب عاشورا دلا گرفته شب عاشورا صدا گرفته دور خیمه رو بی حیا گرفته چجوری روی سینه جا گرفته سر ارباب و از قفا گرفته حتی آسمون خدا گرفته دل زینب و بچه ها گرفته بی حیا مجر از زنا گرفته شب عاشورا دلا گرفته شب عاشورا صدا گرفته همین که مادرش تو رو دید وسه همین که مادرش پسندید وسه همین که پا به پای تو تو روزه بود کنار تو نشد شست و بارید و سه روحی و قلبی لدهی که یا
صلی الله علیه و آله عبد الله صلی الله علیه و آله عبد الله صلی الله علیه و آله عبد الله. بعضی وقتا انقدر قلب آدم بهش فشار میاره، دل آدم تنگ میشه، هیچی بیشتر از این آدم آروم نمیکنه که دستش رو بذاره روی قلبش و سلام بده به حضرت سید الشهدا، به حضرت ابا عبد الله، تا دلش آروم بگیره. به ویژه وقتی که دلتنگی های عجیب و غریب به سراغ آدم میاد، تو گرفتاری ها، تو مشکلات و توی این حال و هوا، خلاصه هیچی قشنگتر از این نیست که آدم عرض ادب بکنه به ساحت مقدس سید شهدا. انشالله که عزاداریاتون قبول باشه، انشالله که این عرض سلام هامون و این عرض ادب هامون به ساحت مقدس حضرت سید شهدا مورد قبول حضرت قرار گرفته باشه. میگه این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست؟ هر کجا می نگرم نور رخش جلوه است، هر کجا می گذرم جلوه مستانه اوست. صلی الله علیه و آله عبد الله. خیلی خوب، همکارانم اشاره میکنن، میگن که دوست بسیار بزرگوار و عزیزم استاد بنده جناب آقای دکتر اسماعیلی، دکتر حسین اسماعیلی در پشت خط ارتباطی ما هستن. حسین جان خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. آقای دکتر اسماعیلی عزیز، موضوع صحبتمون با توجه به اینکه حضرت عالی دکترای مدیریت رسانه دارید و در حوزه رسانه سالهاست که دارید زحمت میکشید و تلاش میکنید، میخوام در خصوص نقش رسانه های مقاومت در تثبیت پیروزی پس از این نبرد 12 روزه یا دفاع مقدس 12 روزه برای ما بگید. چه نقشی میتونن رسانه ها داشته باشن برای اینکه این پیروزی تثبیت بشه و چه باید بکنن؟ ضمن این که من حالا در صحبتی که با کارشناس قبلی هم داشتم این موضوع رو خواهش کردم برش تأکید بکنن که در کنار رسانه‌های رسمی که دارن خبر رسانی میکنن و خب وظایفی دارن و بچه‌ها دارن حرفه‌ای عمل میکنن، وظیفه افراد به عنوان اینکه الان دیگه هر کس خودش میتونه صاحب رسانه باشه با توجه به اینکه تلفن همراه خودش یک ابزار رسانه‌ای است، وظیفه افراد چی هست در این راستا؟ آمادیم صحبت‌های شما رو با سری گرمت بشنویم.
بله خواهش می‌کنم. عرضم به خدمتتون که خب بالاخره همون جوری که مطلع هستید، اگر صدای توپ و تانک و انفجارهای دشمن تموم شده باشه، اما حملات رسانه‌ای توپخانه دشمن همچنان فعال هست. رسانه‌هایی که معاند هستن با جمهوری اسلامی به شدت دارن در این حوزه فعالیت می‌کنن. یکی از فعالیت هایی که این رسانه ها دارند انتشار محتوایی که و روش تغییر در افکار عمومی جامعه هستش که به پیش گرفتن. بالاخره رسانه هایی که همراه و همسو هستن با جمهوری اسلامی یک بخشی از واقعیت هایی رو که صهیونیسم جهانی در حوزه رسانه‌ای پنهان میکرد از مردم جهان رو تلاش دارن تا آشکار کنن. بخشی از این ضربات مهلکی که نظام جمهوری اسلامی ایران به مدد موشک ها و سیستم هوا و فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد کرد بر پیکر رژیم صهیونیستی، خب اینها می پوشوندن این رو و این از طریق رسانه های همراه ما تقریبا اطلاع رسانی شد. نکته دوم این هستش که موجی رو در جهان ایجاد کردن مبنی بر این که جمهوری اسلامی ایران واقعا کشوری نبوده که بخواد حمله ای رو آغاز بکنه یا این که تقصیری در این حمله داشته باشه یا بی دلیل بخواد کشتاری رو راه بندازه. و این هم خب خودش کمک بزرگی کرد. خب ببینید که مردم جهان رو همراه و همسو کردن. اگر اخبار رو در رسانه‌های مختلف پیگیری بفرمایید، می‌بینید که خب در کشورهای مختلف پرچم ایران به اهتزاز در اومده و مردم جوامع مختلف به نفع جمهوری اسلامی و با هدف همراهی و حمایت از جمهوری اسلامی اومدن رفتارهایی رو انجام دادن، تجمعاتی رو ایجاد کردن که اینها میتونیم بگیم بخشیش مدد گرفته از فعالیت رسانه‌ای رسانه‌هایی هستش که در حوزه جبهه مقاومت با ما همکاری میکنن.
بله. و خب چه باید کرد برای اینکه این روایت رو ما بتونیم نگه داریم و یه وقت این عرصه رو به دشمن ما واگذار نکنیم؟
ببینید، یکی از مهمترین کارهایی که الان دشمن داره انجام میده ایجاد ناامیدی در سطح جامعه است. ناامیدی نسبت به نیروهای مسلح، ناامیدی نسبت به نیروهای امنیتی کشور، ایجاد ناامیدی در سطح مدیریتی کشور و سطح عمومی جامعه. خب به دنبال این ایجاد ناامیدی دشمن میخواد بالاخره سطح پایداری مردم رو و سطح تاب‌آوری اجتماعی کشور ما رو بیاره پایین که به تبعش بتونه یک عملیات سنگین‌تری رو در حوزه روانی و اجتماعی انجام بده. طبیعتاً رسانه‌ها به عنوان مراکزی که مدیریت میکنن افکار عمومی رو و کمک میکنن در سطح افکار عمومی تغییرات به سزایی رو در این حوزه دارن. لذا توقعی که از رسانه‌های داخلی و رسانه‌های جبهه مقاومت داریم این هستش که سطح امید و آگاهی رو در جامعه افزایش بدن و کمک کنن که این سطح امید کاهش پیدا نکنه.
آقای دکتر اسماعیلی؟
بله، من صداتون رو دارم.
بله بله. برای این موضوع چه پیشنهادهایی؟ پیشنهاد عملی ارائه بدید. چه باید کرد؟ چی کار مخاطب باید چی کار بکنه توی این فضا؟ مردمی که تلفن همراه دستشون رو باید چی کار بکنه؟
ببینید، پیشنهاد عملیاتی ما در دو سطح هستش. یکی سطح مردمی که سطح رسانه. اگر در سطح مردم بخوایم پیشنهاد عملیاتی بدیم، همین که نفوذ رو بتونن تشخیص بدن در جاهای مختلف، عدم انتشار اخبار کذب و کمک نکردن به دشمن در حوزه‌های رسانه‌ای. ببین، بعضی از مردم ما خواسته یا ناخواسته سرباز جنگ رسانه‌ای دشمن میشن با گرفتن عکس، فیلم و انتشار بعضی از محتواهایی که نسبت بهش آگاهی کاملی ندارن. خب اگر در سطح مردم بخوایم خواهشی داشته باشیم از مردم شریف ایران، این هستش که همراهی نکنن و اگر نسبت به محتوای اطلاع کاملی ندارن و یا تخصص کاملی رو ندارن یا نسبت بهش مشکوک هستن، اصلا این رو نسبت به ارسالش اقدامی نکنن تا سطح آرامش در جامعه حفظ بشه و این تشتت در جامعه ایجاد نشه. اما در سطح رسانه ها، خب به تعبیری رسانه ها چراغ این سیستم هستند و بسیاری از مردم برای دستیابی به اخبار صحیح نسبت به اتفاقاتی که میفته به رسانه ها مراجعه میکنن. ما امیدواریم که رسانه ها بتونن مدیریت خوبی بر اخبار بکنن و اون به حساب پروتکل های خودشون رو که اطلاع رسانی صحیح و صحیح هست اجرا بکنن و اخبار رو هم با سرعت، هم با صحت و دقت و بدون انتشار محتوایی که جامعه رو دچار هیجان کاذب بکنه انشالله منتشر بکنن و بتونن که کمک کنن به سطح آگاهی و تعامل جامعه.
الان اگر بخوایم یک خط معیار بدیم به مخاطب که چطور بتونه خبر فیک رو از خبر حقیقی تشخیص بده، چه نکته‌ای رو، چه راهکاری رو، چه فکتی رو ارائه میدیم؟
بله، ارزم به خدمتون ببینیم، ما سالهای سال هست که به مردم، به همه دستگاه‌ها، به همه دوستانمون، به همه دانشجوهامون توصیه میکنیم که آقا سواد رسانه، سواد رسانه. این سواد رسانه مردم بالاخره یک جایی باید به کار بیاد. اینجا جایی که قرار هست سواد رسانه به کار بیاد. اینجا من به نظرم مردم عزیز ما با دقت بیشتری توی این شرایط اخبار رو مطالعه کنن، با دقت بیشتری حداقل رفرنس ها، مراجع خبری رو با دقت بیشتری انتخاب کنن و اینکه سعی کنن به اخباری که اصلا پایه و اساس نداره دامن نزنن، چون دامن زدن به اخباری که پایه و اساس نداره غیر از اینکه آرامش روانی جامعه رو به هم می‌ریزه، باعث افزایش تنش در افکار عمومی خواهد شد. من به نظرم مهمترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم، الان هم میشه باز دوباره روش فعالیت کرد، این هستش که افراد و گروه های مرجع در جامعه بیان نسبت به تحلیل وضع موجود و نسبت به تبیین وضع موجود فعالیت کنند و اجازه ندیم که ربات ها و شایع سازان فضای مجازی و نیروهای سایبری دشمن بیان در فضای مجازی ما تولید محتوایی رو بکنن که خدای نکرده وضعیت کشور رو به هم بریزن.
من از فرصت استفاده بکنم این مطلبی رو اینجا یادآوری بکنم، میخوام این صحبت شما رو تکمیل که نه یک حاشیه‌ای برش اضافه کنم با اجازه شما. این نکته که شما فرمودید بحث امنیت روانی جامعه به هم نخوره، من میخوام اینو خدمت شنوندگان عزیزمون یادآوری بکنم، عرض بکنم دوست عزیز شنونده، این امنیت روانی جامعه، این خود شما هم جزء جامعه هستید، یعنی اگر آیتور اسماعیلی اشتباه میگم، چون من دارم مثلا شما درس پس میدم، اگر اشتباه میگم شما بفرمایید، اون مخاطبی که خودش نشسته صدر الان تلفن همراهشو برداشته و داره از این طرف اون طرف اخبار رو در میاره، وای فلانجا فلان اتفاق افتاده، فلانجا فلان اتفاق افتاده، و اخبار فیکی که همینطور الا ماشاءالله توی این فضا هم به قول شما ربات ها دارن ایجاد میکنن، یا نیروهای نفوذی و خط دشمن، خط سایبری دشمن، یا حتی ستون پنجم دارن توی فضای مجازی نشر میدن، همین باعث نگرانی من صدر وقتی که میشه شخص من دارم روی خودم مثال میزنم، شما از این شرمنده هر کدوم روی خودتون این رو مد نظر قرار بدید، همین که روی افراد، تک تک افراد جامعه، روی شخص شما دوست عزیز شرمنده اثر بذاره و اعصاب شما رو خورد بکنه و به هم بریزه، این یعنی آرامش روانی شما و آرامش روانی جامعه، چون جامعه تشکیل از افراد شده دیگه، افراد جامعه رو تشکیل میدن، همین تنش رو من درون خودم ایجاد میکنم، به خانواده خودم، به بستگان درجه یکی که خودم هم انتقال میدم، یواش 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 این اتفاق میفته. خیلی جالبه آیه دکتر اسماعیلی، توی این ایام من یه جاهایی اصلا کلن فضای رسانه رو خیلی بهش توجه نمی کردم و می دونستم که الان حجمه خبرها و فیک نیوز ها و خبرهای فیک زیاد میشه، اصلا توجه بهش نمی کردم و بودم توی جمعایی که من نشسته بودیم، حالا چند نفر با هم دیگه داشتیم صحبت می‌کردیم، یه دفعه یه نفر می‌دیدم همونطور سرش توی گوشی تلفن همراه و داره، حالا همه دارن با هم راجع به مثلا موضوع دیگری صحبت می‌کنن، یه دفعه این گوشی بالا پایین می‌کرد و رنگ و روش عوض می‌شد و این فضا رو خودش متشنج می‌کرد، آروم آروم متشنج که میگم خیلی فضا رو به هم می‌ریخت. بعد همه گفتن چی شده؟ آره این خبر رو گفته، این خبر، و من دقت کردم دیدم که خود من هم که با آرامش نشسته بودم و خود من هم که توی این فضای مثلا جمع سعی می‌کردم توی این فضا وارد نشم، خود من هم دچار استرس می‌شدم، دیگران هم همین وضعیت اتفاق می‌افتاد براشون. حتی یه زمانی مثلا یه خبرهای اعلام می‌شد میگفت فلان جا مورد هدف قرار گرفته و ما نزدیک اونجا بودیم، خبری نیست، پس چی بوده؟ و خودمون فکر کردیم نکنه واقعا ما داریم اشتباه میکنیم، نکنه ما توی اون فضا نیستیم و فکر میکنیم که این فضا حالا اینقدر یعنی اثرگذاره. و من میخوام خواهش کنم از دانش‌آموزان این نکته آقای دکتر اسماعیلی رو با دقت مد نظر داشته باشن، اگر که اشتباه میگم دکتر بفرمایید، اصلاح بفرمایید بنده.
نه نکته خیلی خوبی بود آقای صدر که فرمودین، و اینکه من تکمیل کنم و اون یک کلید واژه رو عرض کنم خدمتتون، و اون اینکه دچار خبرزدگی هم در این شرایط نشیم، چون واقعا خبرزدگی باعث میشه که ما تصمیمات درستی رو نتونیم بگیریم و باعث میشه که بعضا دستپاچه بشیم و نسبت به ارسال اطلاعات نادرست اقدام بکنیم در حالی که هیچ اتفاقی در بیرون نیفتاده. و ببینید رسانه‌های بیگانه یکی از فعالیت‌هایی که دارن انجام میدن این هستش که توهم در ذهن مخاطب ایجاد کنن. ما امیدواریم که با بالا بردن سطح سواد رسانه جامعه و با بالا بردن سطح سواد خودمون نسبت به بعضی از اخبار و اخبار فیک و دانشی که نسبت به قصه پیدا میکنیم، این توهم رو هم برطرف بکنیم و دچار این توهم نشیم و انشالله که دچار خبرزدگی و به روز بودن و آخرین اخبار رو پیدا کردن نباشیم، چون بعضی وقتا این اتفاق باعث میشه که ما ناخواسته در یک هیته‌ای بیفتیم که باعث میشه ما خبرها رو نتونیم سلکت کنیم و نتونیم انتخاب کنیم و بعضا خبرهای سالم و صحیح از خبرهای ناسالم
و ناصحیح اینا تفکیش نشه. بسیار عالی، ممنون و متشکرم از توضیحاتتون. اگر مطلب دیگه ای هست آماده ایم بشنویم و آماده ایم تا صحبت تکمیلی شما رو شنونده باشیم.
نه من از شما تشکر میکنم، خیلی زحمت میکشید، بالاخره با عنوان سربازان رسانه‌ای پای خط مقدم رسانه هستید و فعالیت میکنید. من از همه شما تشکر میکنم، مخصوصا شما جناب آقای صدر، و امیدوارم که در صحت و سلامت همچنان پای کار نظام باشید. التماس دعا دارم. خدا نگهدار.
آقای دکتر اسماعیلی، قبل از اینکه صحبت تمام حالا خدافظی بکنیم، من این نکته بگم، خوب با توجه به شناختی که شما دارم میدونم که خیلی امام حسینی هستید مثل صاحب اسمتون، و ارادت ویژه هم به ساحت مقدس حضرت رقیه دارید، و این رو من تو صحبتی که با هم دیگه می‌کردیم همیشه ارادت شما رو من بارها و بارها دیدم و شنیدیم تو صحبت‌ها که میگید این دختر خردسال حضرت ابا عبدالله یک دنیای عجیبی داره، و تو صحبتاتون راجع به حضرت رقیه خیلی با هم دیگه ما صحبت کردیم و مطالب شما. یک قطعه ای رو بچه‌ها آماده کردن درباره حضرت رقیه، این قطعه رو ما تقدیم می‌کنیم به شما و همه کسانی که ارادت دارن به ساحت مقدس این دختر خردسال ولی در این حال بزرگ زن صحرای کربلا.
من خیلی ممنونم از شما.
خواهش.
نبیل توی خرابه ها، آسمونا جای منه، من دختر شاهم و دنیا واسه بابای منه. نبیل الان گرسنمه، عالم روزی خورمه، دختر شاهمی من، ملک مراقبه چادرمه، دستی به جد عبل فرد، سه سال آزگاره، رخصتشونه کردمه، موی منو نداره، اما آتیش خیمه چشه عمومو خروم روز آشورا، اگه سوزونده مومو کجا بودی، مو داشتم تا کمرم، کجا بودی، دستش بود زیر سرم، مثل پروانه ها میگشت دورو برم، آی دختر شامی، آی دختر، الله. نبین گوشم پاره شده، بدون گوشواره نبود، یادش بخیر امال بنین، گوشوارم آخریده بود، چشم سیاهی میره با چند روز دشوار میبینم، تا رو به رو نشست کیم، ما تا رو هم تار میبینم، یه شب میون صحرا افتادم از رو ناغم، از قافله چموردم، سجر اومد سراغم، سجر اومد سراغم، کجا بودی تمیل قافله نداشت، کجا بود دختر شامی، پاها آبله نداشت، روی دستان جای سلسله نداشت، آی دختر شامی.
همچنان همراه ما باشید در برنامه طلوع حماسه از رادیو گفتگو موج 103.5 مگاهرتز.
آه دل زار می کشم که روزگاری داشت، آه دل زار می کشم که روزگاری داشت، که کاتب ری بلوم کنی انتظار وقت نداشت، ای قدر دلت درد و بلا دیده که در جون نداره، ای قدر غمر و کوه بگی رو
یاره. آخه دلم دست نزنین خوم دلم شکسته، مثل ازاداره لیشینم کمرم بسته. بله تزه